أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عنایت بفرمایید، بحث امروز مقداری قابل توجه است و مورد ابتلاء شدید همه ماها هست. می‌فهمن یکی دیگه از مطهرات غیبت مسلمانه، نه غیبت. غیبت به کسر یا من به کسر غین عبارت از هم بدگویی کردن از کسی است در پشت سر او، اما غیبت یعنی غائب بودن و ظاهر نبودن، غیبت در مقابل حضور. اگر یک مسلمانی بدنش یا لباسش یا مایحتاج محل ابتلاعش نجس بود و بعد مدتی غائب شد، بعدن دو مرتبه حضور پیدا کرد، شک می کنیم که آیا اون بدن یا لباسش طاهر شده یا نه. میگیم انشاءالله در این مدت غیبت حتما تطهیر کرده و لباسش را یا بدنش را از نجاست پاک کرده. خب معلومه که اگر بنا شد که کسی قبلا بدنش یا لباسش متنجس بود و شک کردیم که آیا رفع نجاست شده یا نه، طبعا مقتضای استصحاب لا تنقض الیقین بالشک این است که حکم بکنیم به بقای تنجس لباس یا بدنش. اما میخوایم بگیم نه، در صورتی که مسلمان باشد و مدتی همه از دید ما غائب بوده، دو مرتبه که ما ایشون را ببینیم هم حمل کنیم که در این مدت غیبت حتما تطهیر کرده لباس یا بدنش را و بعد معامله طهارت با بدن و لباس او کنیم. من یادمه که دبستانم که می رفتیم در اون تعلیمات دینی می گفتن یکی از مطهرات غیبته. همین که ما مسلمانی قبلا بدنش یا لباسش یا اون چی که در تحت تصرفش هست اگر مدتی قبلا نجس بود و مدتی صاحب اینها غائب شد، بعدا او را دیدیم و دیدیم که با او معامله طهارت میکنه، این نشانه است و یه دلیل بر این است که انشاءالله نواسش و بدنش را تطهیر کرده. احسنتون فرمایشی که حالا میگیم این فرمایش را که مرحوم سید به عنوان مطهر هجدهم نام میبره، چند شرط در این میکنه. ابتداعا شروطی که مرحوم سید در اعتبار طهارت اینها ذکر کرده به عرضتون برسانم، بعد برسیم به بررسی مسئله. میفهمیم به چند شرط. اولین شرط ان یکون عالمن به ملاقات المذکورات لنجس الفلانی. شرط اول در این که ما در غیبت این مسلمان در بعد از غیبت بگیم این انشاءالله لباسش یا بدنش طاهر شده، اولین شرط این است که بدانیم این آقایی که صاحب بدن و لباس متنجس بوده، این آقا عالم به این بوده که لباسش یا بدنش نجس شده. و الا اگر کسی اصلا نمیدانه که لباسش طاهر شده یا نجسه، لباسش نجس شده یا خیر، برای ما هم که لازم نیست به او اعلام کنی. نه، اگر میدانیم که این آقا قبلا میدانسته که بدنش یا لباسش یا کفشش یا متعلقاتش نجس بوده و بعد از مدتی از غیبت او گذشت و دو مرتبه آمد، اینجاست که با این شرط غیبت میتوانه یکی از مطهرات باشه و الا شخصی که جاهله خیر. این شرط اول. شرط دومی که سید میفرماید ان یکون علمه بکون ذلک الشیء نجسا او متنجسا. شرط دومی این است که بدن اونی که ملاقات با بدنش کرده یا لباسش کرده نجسه یا مثلا متنجسی است که میتوانه موجب تنجیس ملاقی بشه. بلا اگر این آقا اعتقادش اینه که نه آقا نجس نشده، یا اساسا مثلا فرض کنید که بول حیوان را میگه طاهره، ما اون نه، اگر کسی اعتقادش برای این است که نجس بوده و بعد در این حال مدتی غائب شده و بعدن حاضر شده و با او معامله طهارت میکنه، اینجا برای ما هم این غیبت او یکی از مطهرات محسوب میشه. شرط سوم. تلفن منه. اگر هست میگید یک ساعت دیگه زنگ بزنید. شرط سوم ان یکون استعماله لذلک الشیء فیما یشترط فیه الطهاره علاوه چن یکون امارت نوعیه. شرط سوم این در این که ما خوب بکنیم به طهارت بدن یا لباس او، این است که ببینیم این آقا با این لباس مثلا نماز میخونه، ما بدانیم که عملی انجام میده که اون عمل مشروط به طهارته. پس سوم ان یکون استعماله لذلک الشیء فیما یشترط فیه الطهاره علاوه چن یکون امارت نوعیتا علی طهارته. شرط سوم این است که پس بدانیم این آقا که قبلا لباسش یا بدنش همسال این ها نجس بوده، همکنون با این لباس نماز میخونه، یا مثلا سمر با این بدن نماز میخونه، یا اموری که مشروط به طهارت هست انجام میده. با این شرط سوم اگر بود حکم میکنیم که غیبت به منزله تطهیره. شرط چهارم علمه به شرات طهاره. شرط چهارم این است که بدانه که آقا اگه نماز میخونه بدانه که چه نماز خوندن مشروط به طهارت لباسه، مشروط به طهارت بدنه. اما اگر یه آدم جاهلیه نمیدانه در این حال نماز میخونه، میدونه این آدم یا لاوبالیه یا اصلا نمیدانه که طهارت شرطه، حالا برو بهو نماز بخونه، این نمیتوانه غیبت او دلیل بر مطهریت باشه. شرط پنجم ان یکون تطهوره لذلک الشیء محتملا. شرط پنجم هم اینه که احتمال بدیم که اقلا این آقایی که قبلا بدنش یا لباسش نجس شده، بدانیم که این اقلا دنبال این بوده که تطهیر کنه، و الا اگر بدانیم که اهل تطهیر نبوده، باز هم غیبت او دلیل بر طهارت نخواهد شد. درست آقایون؟ این پنج شرطی که مرحوم سید در عروه آورده، مرحوم شیخ انصاری هم آورده در کتاب طهارتشون و فرموده است که با این چند پنج شرط غیبت مسلمان محکوم می شود بعد از غیبت به طهارت. عرض میکنم تمام در این که با این شرایط محکوم به طهارت است بلا اشکال هست، یعنی اجماع قطعا ثابت شده و حکم کردن چند دلیل هم بر این هست. یکیش که اجماعی است که تقریبا میتوان گفت اجماع محصله، و ثانیاً این که بالاخره اصل اولیه این است که ما بگیم که آقای مسلمان کارش حمله بر صحت میکنه و یه کسی که میدانسته که لباسش نجسه و میدانه که با لباس نجس نمیشه و نماز خون حالا هم داره نماز میخونه، خب علل قاعده مسلمان متعهد این کار رو نمیکنه و ظاهر حال او شهادت میده بر این که این لباس یا بدن را تطهیر کرده. پس چند دلیله. یک، مسلمن اجماع ثابت بر این که غیبت مسلمان با این پنج شرط موجب برای حکم به طهارت میشه. جنب دوم این است که ظاهر حال مسلمان، ما قبلا گفتیم خیلی چیزایی که از یل مسلمان میگیریم محکوم به حلیت طهارته، میگه خب این هم که مثل ظاهر حال مسلمان اینه که بی خود نماز نخونده، پس خود این هم دلیل بر این که علی القاعده لباس نجس یا بدن نجس را تطهیر کرده. شرط دلیل سوم هم قصر و حرجه. خب مسلمه که اگر بنا باشه که بگیم این آقا هنوز نجسه، هیچی، همه مسلمان ها رو که ما بهشون سر کار داریم مسلمن اینها یه مدتی نبودن و اگر بنا باشه که بر همه اینها، اونهایی که مخصوصا سر کار با نجاست دارن، حکم به نجاست کنیم، زندگی عسر و حرج لازم میاد. لذا به چند دلیل میگن فضلا، میگن به چند دلیلی که عرض کردیم با این شرایط، با این پنج شرط، اگر کسی آمد و بدنش یا لباسش یا متعلقاتش نجس بود و برهی از زمان غائب بود، دو مرتبه دیدیم با همین بدن و لباس نماز یا اموری که مشروط به طهارت است انجام میده، این دلیل بر این است که شیء طاهر شده و بگیم غیبت یکی از مطهرات به این معنا که همکنون حکم بکنیم به طهارت بدن و لباس او. درست آیو؟ این مطلب با این شرایط پنجگانه ای که مرحوم سید به تبع شیخ انصاری میفرمایند، این یکی از امارات حساب میشه، مثل همون ظاهر حال مسلمانه. همونطوری که ما مثلا اگر دیدیم یه آقای آمده و عرض کنم که ریش عمامه تمیز مرتبی هم داره نماز میخونه، خب مسلمان میگیم ظاهر حال دلیل بر این است که این مسلمان لباسش طاهره، بدنش هم طاهره، مسلمان خارج از حدث اصغر و اکبره. این چون عمل او به منزله اماره و نشانه است بر این که این گونه نجاستی در بدن یا لباس او وجود نداره. علمای ما علاوه بر ادعای اجماع در این مسئله گفتن که اگر بنا باشه که خواسته باشیم استصحاب نجاست کنیم، هر جمعه لازم میاد. یک کسی که وقتی بدنش متنجس شده یا لباسش متنجس شده، بگیم تا صبح قیامت که ما علم پیدا نکردیم بر او آثار نجاست بار کنیم، زندگی فلج میشه. میخواییم نماز جماعت بخونیم، برش کنیم، آقا نمیشه، لباسش روز نجس بوده. میخواییم باش معاملات دیگر بکنیم، بریم دکانش غذا بخریم، چایی بخوریم مثلا توی قهوخانه. و این میگه برای این که چون اینطور بوده، به علاوه همه مسلمان ها با کسانی که ابتداءن باشون سر کار دارن حکم به طهارت بدن لباس غیر ذالک اونها می کنن، به خاطر همین جریان عرض کنم. یه وقتی ما رفته بودیم با دستور مرحوم امام خارج کشور، من جمعه رفته بودیم بلژیک. خب در بلژیک ما رفتیم برای ما رزیدانت سفارت را آماده کرده بودن. یک مردم زینا سمارت هم یه ساختمان خیلی بزرگی بود و گفتیم با ما یک آدم تنها حوصله ندیم تو این ساختمان این بزرگی. گشتن دو یه آخوندی بود اهل ترکیه، این اتفاق من میشناخت در نجف میشون، گفتن این آشیخ انتیاز کنن که در اینجا ترک های شیعه برای این یه منظری یک خانه اجاره کردن، پس با ایشون باش. و ما شبها میرفتیم پیش این آقا که تنها نباشیم و از اون ریزانس هم فرار کنیم. این آقا بعد شبها هم طولانی بود، اون زمان اتفاقا زمستان شید بود، اونجا هم شبهاش گاهی تا 17 ساعت 16 ساعت طول میکشید. خب شبها چون دراز بود میگودی خب بریم کمی این بره، میامدیم در لغانته ها یعنی در رستوران ها، که در رستوران ها مثلا یه دقیقی وقتی بگذرانیم. اون رستوران ها متاسفانه غالبا ترکی بودن، صاحبان لغانته ها و رستوران ها مسلمان بودن، اما بعد معلوم شد که تمام این تشکیلات این ها با شراب هم هست کنارش، افراد شراب میخوردن، استکن نلوکی هم که با همون دستی که شراب میزدن هیچی من نمیگم که هیچی نمیشه استفاده کرد، و فقط گاه یک آبهای سربسته بود از اون آبهای سربسته استفاده میکردیم. خب عرض کنم حضورتون که اگر بنابه این باشه، خب این مستلزم حرج، اگر خواسته باشیم با همون به استصحاب نجاست عمل کنیم. بنابراین با این شرایطی که مرحوم سید برای متحریت غیب از ذکر میکنه، این با این شرایط میشه یک اماره بر طهارت. و بعد میدانسته که این لباس یا بدن نجس شده، میدانسته از که با نماز خوندن مشروط به طهارته، با شاهر حال او و امثال اینها اماره از کتشه که شما ظاهر حال را اماره بر صحت و بر ترتیب، مثل اصالت صحیحی که شما جاری میکنید در افعال مردم، میگن این از باب تقریبا اماره بودن بر صحیح بودن اعمال طرفه. غیبتی هم با این شرایط پنجگانه عادتا اماره است و نشانه است که این رفع نجاست از خودش کرده. لذا چون اماره است، همه ما میدونیم که امارات بر اصل حاکمه. درسته که مقتضای استصحاب بقای نجاسته، اما ما در جای خودش خوندیم، در اصول خوندیم که امارات حجت هست به منظر علم، و اصول در فرض جهل وظیفه است و با وجود اماره نوبت به اصل نمیرسه. خب این اصل مطلب، اما سخن این است که واقعا غیبتی که محکوم موجب برای حکم به طهارت میشه، این غیبت با این شرایط پنجگانه فقط اعتبار داره که با این شرایط میشه اماره بر حلیت و بر طهارت، یا نه بدون این شرایط هم کافیه و دلیله. اینجاست که بین فقهای ما اختلاف در گرفته. برخی غیبت را با این شرایط پنجگانه حجت میدانند و میگن دلیل بر متحریت، برخی هم میگن نه آقا به این سختی که اگر باشه غیبت نیست، این همون ظاهر حال مسلمانه که یکی از اصالت الصحیح که ما در اصول خوندیم یکی از امارات، نه غیبت در مقابل اصالت الصحه است. همین انقدر احتمالم که بدیم کافیه، لازم نیست با وجود این شرایط پنجگانه باشه، کما اینکه علیه سیدنا استاد خویه. بحث مهم در این است که آیا این حجتی که ذکر شده است برای اینکه غیبت یکی از متحرات این حجت اختصاص داره به جایی که این امور پنجگانه حاصل بشه که موجب اماریت میشه و موجب تقریبا طریقیت بر طهارت میشه، یا نه اون غیبتی که منشأ برای حکم به طهارته این قیود را نمیخواد. همان انقدر کسی باشه احتمال بدیم که طاهر با طهارت با کرده کافیه، علم بیان و اینها دیگه لازم نیست. عرض کنم حضورتون که بلا شبه با جمع شدن این شرایطی که سیه ذکر کرده به تبع شیخ انصاری، این مسلمن از اصالت صحیحی که یکی از امارات است و ما در بیع و غیر بیع او را معتبر دانستیم و حکم کنیم به حلیت طهارت، مسلمن در این شرایط کافیه، بحثی هم برش نیست. اما استاد خویی میگه آیان اون دلیل هایی که آوردن برای حکم به طهارت، اون دلیل ها اعم از این پنج شرط. یکی از ادله همون از کنم که سیره قطعیه مسلمان هاست. خب ایشو میفرمن که در زمان ائمه اطهار، خدا لعنت کنه غاصبین خلافت را، خب اونهایی که آمدن قصد خلافت کردن، خب یکی از کارهاشون این بود که در مقابل ائمه دکانی هم از فقهاء عامه درست میکردن. یکی از این دکانها مثلا دکان ابی حنیفه بود. خب در این مسائل خوندیم که ابی حنیفه گفت به این که خالف و جعفر ابن محمد در هر جایی که او گفت من خلافه او گفتم، الا این که نمیدارم در حال سجده چشماشون به هم میگذاره یا نمیگذاره، که اگر او بگه باید بپوش چشما رو، من بگم نه و به عکس. یا قول از کنم مرحوم آقای زنجانی میگفتش که من خیلی جا برخورد کردم که ابی حنیفه میگه قال علیون کذا و انا اقول علا خلافه. خود این ابی حنیفه چندین بار تصریح میکنه که حتی برخلاف امیر المومنین که خودشون قبول دارن امام اقلا خلیفه چهارم مکان کزل و رسول الله، در این حال میگه برخلاف او فتوا میدادن. خب در این حال که الان ممکن هستن سنی ها به خیلی چه سگر مثلا نجس نمیدنه به اون صورتی که ما حکم به نجاستش میکنیم، خیلی از چیزها هم اینطوری هستش. خدا هدایتش میکنه. ما در نجف بودیم، یکی از چیزایی که انجام میدادن این صبح ها بعضا گاو رو میآوردن همراه خودشون که از شیر گاو مثلا بدوشند و به اشخاص بدن که نگن این مثلا آب یا خمار رو شیر کرده. من شاهد بیدم، دیدم یه زن بدبختی از کنم حضورتون که گاوش از دوشیر که کسی نیست، شوشید توی همون ظرفی که گاو شیر بود که بعد. خب عرض میکنم حضورتون که در این حال که ائمه ما محشور با سنی ها زیاد بودن، خصدی 80-90 مردم سنی بودن، تابع آراء ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه بودن و برخلاف مذهب شیعه بودن مسیرشون، در این حال وقتی که برخورد میکردن با اینها در مجامع یا تواف می رفتن و عرق می کردن، کسی یک نفر دیده بود که امام بعد به خودش آب بکشه، یا مثلا شیعیان خاص از قبیل ابی بصیر و امثال ذلك برن خودشون رو آب بکشن. استاد خوبی ادعا می کنن که مسلمن معاملات خود ائمه متأخر به خصوص امام حضرت باقر صادق و به بعد با عامه مردم که اکثرشون سنی بودن با اینها معامله طهارت که گذن ابتداعا، با اینکه میدونستن اینها قبلا بدنشون یا لباسشون ملبس به نجاست شده، در این حال همین که در وقت حضور پیدا میکردن بر بدن اونها یا لباس اونها شیئی نجس نمیدیدن، با اونها معامله طهارت میکردن. ازا استاد خوبی میگه دلیلی که در مقام هست، این دلیل اهم است از اون چه که سید و شیخ انصاری فرمودن. شیخ انصاری و سید پنج شرط کردن که این پنج شرط لا محال غیبت را اماره میکنه، مثل اسارات صحیحی که مادر رسائل و غیر ذالک خونده میگه از اماراته. اصالت و صحیحی که ما میگیم امارته، جاییست که قرینه های کاشف از اینه که این مسلمان کارش روی صحیح بوده، اساسی بوده، و اونجا اماره است. اگر این شروط پنج گانه ای که سید ذکر کرده اینها خواسته باشه در مورد غیبت جاری بشه، فضلا در این صورت غیبت اماره میشه بر طهارت، و اگر اماره شد لا مال بر استصحاب نجاست مقدم معلوم. اما دلیلی که برای ما آوردن که عمدتاً هرج و مرج، عمدتاً سیره قطعیه مسلمان هاست، ما سیره قطعیه این ظرف های آبی که در همه جا میگذرن، خب این ظرف آب رو همه ازشون استفاده میکنن، همه شیعه و سنی استفاده میکنن، یا مثلا چیزهای دیگری که در مسجد، یا یه مسلمانی عرق میکنه در طواف و امثال اینها. شما وقتی که طواف کنید که رفتن مکه میدونن در طواف مسلما خیلی عرق کردن، لغرو هم به بدن ما ملوث میشه، که احرام ما کسی نمیاد که بگوید که این آقا سنی بوده، این آقا مثلا به چیز را میدونم از کنم عرق جنوب رو حلال مثلا طاهر میدونست. هم سال سال ما در مقام عرض کنم که رعایت عمل خارجی خود ائمه اطهار و شیعیان خاص اونها، میبینیم که هیچ کسی نه سوال میکرده از طرف که شونی هست یا سنی، یا بلکه میدونستن 190 سنی هستن، من هیچ کم سوال این که از لباس اونها و این که تطهیر کردی لباس نجست را یا نه نمی کرده. لذا استاد خویی می فرمان که غیبت انصافا دلیل مهم در غیبت که عبارت از سیره قطعیه مسلمان ها حتی در عصر ائمه اطهار بر این بوده که با کسانی که ابتداعاً برخورد می کردند معامله طهارت لباسشون، بدنشون، دهنشون غیر ذالک را می کردند، بدون اینکه سوال کنن آقا چه کار بوده، قبلا چطور بوده، اینا نشانه این است که آقا غیبت مسلمان منشأ برای حکم به طهارت می شده، و نمی آمدن بگن که استصحاب نجاست جاری کنند. در صورتی که استصحاب نجاست مرآ و منظر همه بوده، ولی ما میبینیم که عمل مسلمان ها و حتی زمان ائمه اطهار علیهم السلام بر حکم بر اجرای عمل طهارت بوده. بله، البته نگفته نمانه فضلا، حالا چه بگیم که اماره است مسئله غیبت بر طهارت، و چه بگیم اصل واقع عوض نمیشه. به حسب واقع اگر این نجس بوده و رعایت نکرده، مثلا نجاستش باقیه. خب مثل خیلی از اماراتی که برخلاف واقع است، اما برای ما حجت و موجب برای تمسک به اون میشه و میتوانیم عمل کنیم. پس ما با واقعی هم کار نداریم. عمدتاً این است که استصحاب نجاست بر این اما غیبت حاکم یا نه. آقای شیخ انصاری و مرحوم سید به تبع ایشون این چند شرطی که می کنن با این شروط فضلا لا محال غیبت یکی از امارات میشه، مثل اسارات و صحه میشه که مقدمه بر استصابه. اما استاد خویی می فرمایند که دلیلی که اقامه شده است که عمدتا دلیل عبارت از دلیل سیره قطعی مسلمان هاست، اون سیره اهم از این شرایطی که شما میگید. اون سیره میگه همین انقدر کسی که مسلمان بوده ولی ما بدونین لباسش بدنش نجس شده، بعد از مدتی آمده پیش ما و که ما میبینیم به او احکام طهارت بار میکنیم، در صورتی که عمل مشروط به طهارتی از او مثلا ببینیم، مثل سوق مسلمان ها که حالا ما اونجا ممکنه بگیم به خاطر بری قاعدتا میریم در بازار مسلمان ها آب میخوریم، غذا میکنیم، از اکثر مسلمان ها جنس میخریم، دست به دست میدیم، به صورتی که اینها اکثرشون هم سنی بودن، در زمان ائمه هم همینطور بوده. و علاوه این آقای خویی رضوان الله علیه میخوام بفرمایم که اماره نیست و این پنج شرط تحکم در حکم در غیبت مسلمان و بعد حضور او، غیبت در زمانی که متنجس بوده، بعد حاضر شدنشون معامله طهارت با او کردن، این یه امر متعارفی بوده و سیره هم بر این جاری بوده. حتی ادله عسر و حرجی که بعد به تمسک کردن یا هرج و مرجی که لازم میاد، ما میبینیم بر این اساس آثار طهارت بار میکردن. بنابراین پس دلیل ما اعم است از منکرا که جناب آقای شیخ انصاری و سید میگه. در سر اون به شرایطی که شیخ و سید میگن فقط میتوانه اماره باشه، در صورتی که نه، غیبت به مقتضای ادله اماره نیست بلکه اصلیست مثل قاعده طهارت. میگن استصحاب نجاست، نه دیگه، این غیبت بر او مقدمه. بنیم با اینکه مقتضای استصحاب نجاست حکم نجاسته، اما این سیره عملیه دلیل بر این است که با وجود استصحاب
بنابراین که در یعنی شرایطی که سید و مرحوم انصاری میگفتن حکم اماره رو داد،
بله،
ولی الان حکم اماره رو
ما میگیم نداره. نه
خب نداره، چگونه بر استصحاب مقدم میشه؟
ها آفرین، تقدمش به همین است که مثل بعض اصول بعضی بر بعضی مقدم میشن، همونطوری که استصحاب بر براءت مقدم میشه، اشتغال با وای بر براءت مقدم میشه، اینم از اون قبیله. نمیمونه دیگه قرن.
شما ساعت شیش آقان یاد افتاد نکنم بحث خود.